ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر پیشنهادی علوم روز سه‌شنبه به مجلس می‌رود. رئیس مجلس شورای اسلامی به بازنشر خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی درباره شعار مرگ بر آمریکا انتقاد کرد. و پرونده فاطمه هاشمی در انتظار تصمیم دادستان است. رضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی علوم روز سه‌شنبه در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی حاضر می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این خبر گفت که این کمیسیون روز سه‌شنبه به بررسی صلاحیت آقای فرجی دانا می‌پردازد. رضا فرجی دانا به جای جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شده است. جعفر توفیقی پیشتر به رسانه‌ها گفته بود که خود او وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم خواهد بود. رضا فرجی دانا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است و در دولت محمد خاتمی برای تصدی وزارت علوم معرفی شد، اما موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس ششم نشد. جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و همچنین ورزش و جوانان روز یکشنبه برگزار خواهد شد. از دیگر سو علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اسامی دیگر وزیران پیشنهادی در نامه رئیس جمهوری ایران را اعلام کرد. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان و علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند. بنابر همین گزارش، جلسه بررسی رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی قرار است یکشنبه آینده برگزار شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به نقل خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره شعار مرگ بر آمریکا انتقاد کرد. آقای لاریجانی در سخنرانی خود گفت طرح این مسئله در رسانه‌ها، آن هم موضوعی که مربوط به سالها پیش است و رهبری زمان نیز در آن مورد تصمیم خود را گرفته بود، چه خاصیتی دارد؟
طرح این مسائل که طبعاً موجب کشمکش درونی کشور می شود و باعث سایش نیروها می گردد، آیا این معنای غلط را به دیگران القا نمی کند که نوعی دلدادگی و شیفتگی و ذوق زدگی برای کار با آمریکا و غرب در نهان سیاست ورزان و جریان رسانه‌ای کشور مطرح است؟
خبرگزاری مهر گزارش داده که بعد از پایان سخنرانی علی لاریجانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با سردادن شعار مرگ بر آمریکا از سخنان او حمایت کردند. اخیراً در وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطلبی درباره موافقت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با حذف شعار مرگ بر آمریکا منتشر شده بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل فاطمه هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفت که پرونده موکلش در انتظار تصمیم دادستان است. آقای علیزاده طباطبایی گفت استنباط او این است که پرونده در مرحله دادسرا متوقف می شود، اما در صورت صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه موکلش قطعا تبرئه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، خانم هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اظهار نظرهایی که درباره وزرا در روزهای رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی کرده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. وکیل خانم هاشمی گفت صحبت‌های موکلش تنها نقد بوده و اخباری را منتشر نکرده، اما به نشر اکاذیب متهمش کردند که این اتهام درست نیست. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید با وجود اختلاف‌های عمیق بر سر محتوای طرح تهران، طرف غربی پذیرفته است که در مسیر پیشنهادی ایران حرکت کند. او شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران گفت در طرح پیشنهادی تهران همه تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های شورای امنیت باید لغو شوند و این از جمله اهداف مذاکرات است. آقای عراقچی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با طرف غربی را نبردی دیپلماتیک در مسیری گام به گام توصیف کرد. او از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان هسته‌ای، مالی و بانکی برای بررسی جزئیات پیش از برگزاری دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. از دیگر سو سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه که روزهای پایانی مأموریتش رو در این کشور طی می‌کنه با چند تن از معاونان وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده. مسائل گوناگون از نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای گرفته تا همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه برای حل بحران سوریه محور این گفتگوها بود. بشنویم بیشتر از گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا در اوکراین.
هیئت نظامی روسیه به سرپرستی ویکتور بوندارف، فرمانده نیروی هوایی این کشور، عصر شنبه وارد تهران شد. برنامه این هیئت به جز بازدید از چند پایگاه نظامی در تهران و اصفهان، شامل دیدار با امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی، فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضا سپاه پاسداران است. هدف از این سفر بررسی شرایط همکاری و تعامل در زمینه‌های موشکی، دفاع هوایی و تبادل اطلاعات اعلام شد و انتظار می‌رود سفر مقام‌های بلندپایه روس با امضای توافقنامه همکاری با ایران در حوزه موشکی و پدافند هوایی به پایان برسد. استانیسلاو تراسوف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید که هرچند این دیدار صرفاً بازدید طرف روسی از ایران پس از شرکت همتایان ایرانیشان در بزرگداشت 100 سالگی نیروی هوایی در روسیه اعلام شده، اما هدف آن بسیار فراتر از یک دید و بازدید ساده است.
Это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительной паузы.
ما شاهد تلاش برای احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران پس از وقفه‌ای نسبتاً طولانی هستیم. زمانی ایران یکی از مهمترین خریداران محصولات صنایع دفاعی ما بود و علاقمندیم که این همکاری از سر گرفته شود. به رغم مناسبات دشوار، روسیه و ایران برای حفظ منافع خود در منطقه به یکدیگر نیاز دارند.
چندی پیش مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت که بر پایه روابط حسنه میان ایران و روسیه، مذاکرات بین مسئولان و کارشناسان زیربط جهت حصول نتیجه در زمینه سامانه‌های اسیساد ادامه دارد. از سوی دیگر سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، خواستار حذف مسائل در رابطه با لغو این قرارداد از دستور کار مناسبات مسکو تهران شد. یک شنبه فرمانده پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیا پس از دیدار با فرمانده نیروی هوایی روسیه در تهران به خبرنگاران گفت که مسئولین دو کشور موضوع استیصاد را پیگیری می‌کنند و به نتایج خوبی هم رسیدند. و افزود البته ما وابسته به این سامانه‌ها نیستیم، اما وقتی مناقشات برطرف شد می‌توانیم سامانه استیصاد یا سامانه‌های مشابه آن را به کشور وارد کنیم. روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه استیصاد به ایران گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور سر باز زد، اما مقام‌های ایرانی همواره گفتند که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و علیه مسکو به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کردند. اخیراً رسانه‌ها از احتمال تحویل آنتی 2500 نوعی پیشرفته تر استیصاد به ایران نوشتند، اما مقام‌های دو کشور می‌گویند هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده است. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه، میگوید که برغم پافشاری مسکو بر انصراف تهران از پیگیری شکایتش، تحویل سامانه های پیشرفته به ایران به عنوان راه حل این مسئله بعید به نظر می رسد.
از یک سو ما از ایران حمایت می کنیم، اما از سوی دیگر نمی خواهیم با غرب دعوا راه بیندازیم. این سیاستی قابل درک است. ایران نباید از یاد ببرد که تاکنون روسیه از معدود حامیان این کشور در عرصه بین المللی بوده و ما در مقابل هر تلاشی برای تحت فشار گذاشتن این کشور ایستادگی کرده ایم.
اخیراً دو نماینده کنگره آمریکا در نامه به جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، از وی خواستند به روسیه پیام واضح بدهد که آمریکا مصالحه کردن ایران را تحمل نخواهد کرد. آنها تأکید کردند که تحویل موشک‌های پیشرفته به ایران اقدامی غیر مسئولانه است که تعادل قوا در منطقه را به چالش خواهد کشید و دست کم تا پایان مناقشه سوریه نباید به وقوع بپیوندد. آن رایسکای، رادیو فردا.
اما ببخشید از اشکالی که در پخش این گزارش پیش اومد. گزارشی که شنیدید مربوط بود به هیئت نظامی روسیه که به تهران سفر کرده تا با مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه صحبت کنه. این همکاری پس از انصراف روسیه از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به جمهوری اسلامی ایران عملاً متوقف شده بود، اما به تازگی مقام‌های دو کشور در پی این هستند که مسائل ناشی از لغو این قرارداد که موجب شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی هم شده رو حل کنند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که بررسی راه حل‌های احتمالی از اهداف اصلی نظامیان بلندپایی روسه که در تهران به سر می‌برند. گزارشی بود که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین تهیه کرده بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی ملاقات باشید. من یک توضیحی رو بدم در خصوص برنامه‌هایی که به این صورت پخش میشن، به صورت زنجیره‌ای البته مثل ملاقات، و یا برنامه‌هایی که به صورت هفتگی پخش میشن. شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق ایمیل آدرس info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در خصوص کیفیت این برنامه‌ها اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید در میون بگذارید. در ادامه اما برنامه ملاقات رو خواهید شنید که این برنامه رو آرش حسن نیا تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
این روزنامه‌نگار عراقی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از فعالان ستاد انتخاباتی پیروز آن انتخابات، یعنی حسن روحانی بود. این عضو ارشد ستاد حسن روحانی در استان مرکزی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. بهنام چگینی پس از آن بازداشت شد که در همایش اصلاح طلبان در شهر کرد حضور یافته و در صدد بود تا همایشی مشابه با آن برای حضور اصلاح طلبان در شهر دلیجان برگزار کند. علاوه بر این گفته می شود نوشته های آقای چگینی در صفحه فیسبوکش که عمدتاً محور آنها دفاع از حقوق زنان بوده، یکی دیگر از عوامل و دلایل بازداشت این فعال سیاسی اصلاح طلب به شمار می آید. آقای چگینی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از احزاب عمده اصلاح طلب ایران است که در شهریور ماه سال 92 در خیابان بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب یک روز پس از آن بازداشت شد که شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی وقایع انتخابات سال 88 آزاد شده بودند و سخنگوی قوه قضاییه از عفو و آزادی بیش از 80 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی خبر داده بود. آنطور که برادر بهنام چگینی در صفحه فیسبوک خود نوشته، ماموران پس از بازداشت برادر او در خیابان به منزل پدری آنها مراجعه کرده و خانه را تفتیش کردند. به نوشته برادر این عضو ارشد ستاد انتخاباتی حسن روحانی در عراق، ماموران زن و مردی که به خانه آنها مراجعه کرده بودند، بسیاری از وسایل خانه از جمله کتاب‌ها و وسایل شخصی برادرش را به هم ریخته و بخشی از آنها را با خود بردند. بهنام چگینی پس از تحمل چند روز بازجویی در اداره اطلاعات شهر عراق روانه زندان این شهر شد. در کمتر از 20 روز تمام فرایند بازجویی، تشکیل پرونده، بررسی اتهامات و صدور حکم برای این فعال سیاسی اصلاح طلب طی شد و او در شعبه 101 دادگاه انقلاب شهر عراق بدون حضور وکیل محاکمه شد تا به تحمل 8 سال زندان محکوم شود. آقای چگینی از بابت بازداشت پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال 88 نیز به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که مجموع حکم او را به تحمل 9 سال زندان افزایش داد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در سال 88 به اتهام‌هایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اسلامی متهم شده بود و با همین اتهامات به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. بهنام چگینی در حالی دوره محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که امیدوار به کاهش یا تعدیل محکومیت خود در دادگاه تجدید نظر است.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.